أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب بنابر نقل 95 روز شب شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. زیارت کوتاهی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب از امام جواد علیه السلام نقل کردند که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با این زیارت، با این بیانی که حضرت فرمودن زیارت شود. زیارت رو ترجمه کوتاهی میکنم و امیدوارم که توفیق داشته باشیم اگر بعد از همه نمازها، هر سه وعده نماز، این زیارت رو انجام نمیدیم، لااقل روز یک وعده حضرت رو با این زیارت کوتاه زیارت کنیم. به خصوص در روایاتی که در فضیلت زیارت حضرت نقل شده، ملاحظه فرمودید تأکید شده که وجود مقدس فاطمه زهرا همراه پدر بزرگوارشون وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیارت بشوند. زیارت کوتاهی است که از امام رضا علیه السلام اون هم نقل شده. مرحوم محدث قمی هم این زیارت رو در زیارات ایام هفته، در زیارت روز شنبه نقل کردن که از حضرت رضا درخواست کرد که وجود مقدس نبی اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم چجوری بعد از نمازها زیارت کنیم. حضرت تعلیم کردن یه زیارت کوتاهی است، چند خط بیشتر نیست. انشاءالله موفق بشیم بعد از نمازها وقتی وجود مقدس نبی اکرم رو زیارت میکنیم، حضرت زهرا سلام الله علیها هم با همین زیارت کوتاهی که از امام جواد نقل شده زیارت کنیم که فضیلت های فراوانی در این دو زیارت نقل شده. زیارت کوتاهی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کردند دارای 3 فراز یا 4 فراز هست. جمله اولش این است: یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. این فراز اول زیارت هست. فراز دوم این است که وزعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه. فراز سوم زیارت این هست: فانا نسالو که ان کنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا و انا قد تهرنا به ولایتک. در فراز اول خطاب به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمودن اینجوری عرضه بدارید: ای ممتحنه، ای کسی که مورد امتحان قرار گرفته ای. البته این رو معانی دیگه هم براش نقل کردن و شاید معنای مناسب همین باشد. ای کسی که خدای متعال شما رو مورد امتحان قرار داده، اون کس که تو را آفرید، خدای متعال تو رو مورد امتحان قرار داد قبل از این که شما رو خلق کند و شما رو در مقابل اون امتحانها صابر و پایدار یافت. دو نکته در این فراز اول هست: یکی این که وجود مقدس فاطمه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده، و دوم این که خدای متعال او را صابر در مقابل امتحانها یافته است. این امتحان قبل از خلق رو معانی برایش ذکر شده، من یک معنا رو عرض میکنم. یک معناش این است که قبل از اینکه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در قالب بشر خلق بشن و وارد این دنیا بشوند، وارد عالم ما بشوند، خدای متعال از ایشون امتحانهایی گرفته و عهد بر یک سلسله امور گرفته و حضرت هم قرار و عهد اون امور رو با خدای متعال بستند، اون ابتلاها و امتحانها رو، و خدای متعال هم قبل از اینکه ایشون رو خلق کنه میدانسته ایشون رو پایدار و صابر در مقابل عهدش با خدای متعال و امتحانات یافته. حالا این عهدها و امتحانهایی که خدای متعال از حضرت گرفتن و حضرت پای اون عهدها ایستادن و در این دنیا هم امتحان پس دادن، این عهدها چی هست؟ اون عهدها گمان میکنم یه قسمش این هاست، این ابتلاعات عظیمی است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها تو این دنیا پیش آمده. حضرت قبل از اینکه بیان به دنیا عهدش رو با خدای متعال بسته بودن. بعضیاش همین حوادثی است که در طول این 95 روز بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمده. ولی اختصاص به اینها نداره. از جمله اونها حادثه عظیم عاشوراست. این بلاء عظیم، این امتحان عظیم، این ابتلا برای وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا ملاحظه فرمودید ذیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان رو نسبت به پدر و مادرش توصیه به خیر کردیم. بعد می‌فرماید که وصینا الانسان بوالدیه حملته امه کرها و وضعته کرها، مادر این انسان او رو با کراهت حمل کرده و با کراهت به دنیا آورده. روایتی ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن این آیه مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندشون سیدالشهدا علیه السلام هست. علت این که در موقع تولد حضرت هم ایشون قصه‌دار بودن و زعت حکرها، علتش این هست که خدای متعال قبل از اینکه این فرزند رو به حضرت زهرا عطا بکند، جبرئیل آمد خبر آورد برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که ما میخواییم فرزندی با عظمت، با این خصوصیات، با این شکوه و جلال به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کنیم، ولی این فرزند دارای یک بلای بزرگ و سختی است که همون بلای عاشوراست. آیا حاضر هستن ایشون؟ اگر راضی هستن این فرزند به ایشون عطا بشه. حالا من با بیان خودم که بیان دقیقی نیست اینجوری ترجمه میکنم، حضرت با خدای متعال نسبت به سید الشهدا حالا چانه زدن که خدایا در مقابل این بلا چه به او خواهی داد، تا کار به جایی رسید که خدای متعال فرمود من ائمه را از نسل او قرار میدم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو در نسل او قرار میدم. یعنی پاداش این بلا برای سید الشهدا ادامه امامت در نسل ایشون و هدایت در نسل ایشون و به ویژه امام زمان و داستان ظهور و غلبه مطلق حق هست، غلبه اسلام. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر شدن. این عهدی که حضرت با خدا بستن قبل از اینکه بیان در دنیا، امتحانی که دادن و خدای متعال ایشون رو صابر یافته از این جنس است. این ابتلاعات رو به ایشون عرضه کردن، ایشون مورد امتحان در اون عالم قرار گرفتن و بعد تو این عالم هم همون امتحان به تفصیل واقع شده، شبیه اونچه که در عالم زر برای همه ما واقع شده. در عالم زر یک عهدی از توحید از همه ما گرفتن، ما هم قول دادیم حالا تو این عالم آمدیم به تفصیل همون عهد است. این امتحانات وسیعی که در دنیا از ما گرفته میشه تفصیل همون عهدی است که تو اون عالم با خدا بسته ایم. حضرت با خدا قرار بستن که تو این دنیا تحمل بلا کنن، این بلاهای عظیم رو قبل از این که در عالم دنیا بیان با خدای متعال قرار بستن، که یکیش بلای عاشوراست، اعظم ابتلاعات عالم این بلای حضرت زهراست. این بلای عظیمی که در حدیث امام رضا علیه السلام در خاطر مبارکتون هست، در عیون و اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق از امام رضا نقل کردن که حضرت فرمودن ابراهیم خلیل بعد از اون که خواب دید و در رؤیای صادق مأمور شد فرزندش حضرت اسماعیل رو برای قربانی به منا ببره، به وظیفه عمل کرد، با فرزند در میان گذاشت، فرزند با کمال طیب خاطر پذیرفت، حضرت او رو بردن برای قربانی در منا، کارد به حلقوم او گذاشتن، هرچه تلاش کردند این کارد نبرید. خدای متعال فرمودن قد صدق تر رؤیا، جناب ابراهیم خلیل اون چه شما مأمور بودید تا همینجا بود، انجام شد وظیفه، بیش از این تکلیف نیست. خب تا همین جای کارم واقعا امتحان خیلی سختی است. همه ارباب معرفت در مقابل این امتحان حضرت ابراهیم خلیل انگوش به دهانن که خدای متعال در سنین پیری یه فرزند به ایشون داده، اون هم فرزندی که از پیغمبران الهی است، اینقدر با عظمت خدای متعال دستور میدهد شما برید اینو در سرزمین منا با دست خودتون قربانی کنید. شیطان خیلی وسوسه کرد حضرت رو. حالا در روایات هست گاهی آمد به ایشون گفت شاید خوابتون درست نیست، قتل یک نفسه. بعد فرمود شما امام هستید، اگه این کار رو انجام بدید دیگران هم از رو دست شما نسخه برمیدارن، اتفاقات عظیمی میفته. هر چه تلاش کرد موفق نشد. حضرت ابراهیم فرزند رو بردن برای قربانی، کارد به حلقوم رو گذاشتن، تصمیم قطعی بر این کار داشتن. وقتی انجام وظیفه کردن خدای متعال فرمود قد صدق تر رویا، دست حضرت ابراهیم رو گرفتن، فرمودن تکلیف تو همینجا بود، تا همین جای کارم واقعا امتحان خیلی سنگینی است، محیر العقول واقعا. ولی در روایت دارد که حضرت ابراهیم به خدای متعال عرضه داشت ای کاش این توفیق برای من فراهم میشد، این فرزند رو در راه تو قربانی میکردم و به ثواب اعظم مصائب در راه تو میرسیدم، بالاترین ثوابی که اهل بلا به او میرسیدن نصیب من میشد. خب وقتی تهیو حضرت ابراهیم، آمادگی حضرت ابراهیم تا این حد فراهم شد برای تحمل بلا، خدای متعال به حضرت ابراهیم اینجوری فرمودن، حالا من نقل به معنا میکنم، اول حضرت به حضرت ابراهیم فرمودن است ابراهیم خلیل اعظم ابتلاعات برای شما نیست، شما ظرف او نیستید، شما تحمل او رو ندارید. اعظم ابتلاعات یه امتحان دیگری است، برای شخص دیگری هم هست. حالا در روایت نورانی امام رضا علیه السلام هست به ابراهیم خلیل، فرمودن ابراهیم خلیل شما خودتون رو بیشتر دوست دارید یا وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ چون حضرت همه اینها رو میشناختن دیگه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کلناس امام. حضرت ابراهیم خلیل قبل از اینکه به امامت برسد، به تعبیر امام رضا علیه السلام در یه حدیثی که در کافی هست فرمودن بعد از نبوت و بعد از رسالت و بعد از اینکه خلیل شد، خدای متعال از او امتحانهایی گرفت. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این کلمات فرمود همون کلماتی است که حضرت آدم تلقی کرد و خدا توبهش رو قبول کرد. حضرت آدم وقتی میخواست توبه کنه، خدای متعال انوار پنجتن، مقامات پنجتن رو به ایشون عرضه کردن، ایشون قبول کرد، تلقی کرد، توبه حضرت آدم قبول شد. فرمود این همون کلمات بود. خدای متعال حضرت ابراهیم رو امتحان کرد و بعد فرمود فاتمهنه، یعنی تا وجود مقدس امام زمان از یک یک عهد وسیق و محکم از حضرت ابراهیم خلیل گرفتن. حضرت ابراهیم خلیل قبول کرد، شد امام. لذا حضرت ابراهیم خلیل میشناخت. حسب در روایت دارد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، قبل از اینکه بیان در دار دنیا، در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند، همه انبیایشون رو میشناسن. از ابراهیم خلیل سوال شد خودتون رو بیشتر دوست دارید یا ایشون؟ عرض کرد ایشون رو بیشتر دوست دارم. اینم خیلی جواب عجیبی است، محضر محضر خدای متعال. پاسخ دهنده هم ابراهیم خلیل، جای حرف بی حساب زدن نیست. فرزند خودتون حضرت اسماعیل رو بیشتر دوست دارید یا فرزند ایشون سید الشهدا؟ عرضش خدای من سید الشهدا بیشتر دوست دارم، پیداست بهتره. بعد خدای متعال یک روزه کوتاه حضرت سید الشهدا رو بر ابراهیم خلیل خوندن که امام رضا نقل میکنن. حضرت ابراهیم خلیل رو بردن تو گودی قتلگاه. حالا من نقل به معنا کنم که انهو به ایشون فرمودن نه شما ظرف اعظم مصائبید، نه ذبح حضرت اسماعیل سلام الله علیه به دست شما اعظم مصائب. صاحب اعظم مصائب وجود مقدس رسول الله هم، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، اینها صاحب اعظم مصائبند. و اون مصیبت هم قربانی شدن سید الشهدا علیه السلام. حضرت ابراهیم خلیل در این بیان نورانی امام رضا علیه السلام به حدی قصه دار شدن در مصیبت سید الشهدا با همین گزارشی که داده شد، که حضرت فرمودن اگر فرزندشون رو به دست خودشون قربانی می‌کردن انقدر قصه دار نمی‌شدن. اون وقت خدای متعال می‌فرماید و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه کردیم او را به یک ذبح عظیمی. امام رضا اینجوری معنا کردن، فرمودن اون ثوابی که شما در مصیبت حضرت اسماعیل و قربانی کردن حضرت اسماعیل دنبال می‌کردید، این ثواب در مصیبت سید الشهدا به شما رسید. یعنی بالاترین ثواب ها برای حضرت ابراهیم که با قربانی کردن حضرت اسماعیل به دست نمی آمد به دست آمد. لذا همه شما در زیارت عاشورا این جمله رو در خاطر مبارکتون هست، دعاهای عجیبی در زیارت عاشورا هست که هیچ کجای دیگه این دعاها اینجوری با هم جمع نشدن، بسیار فوق العاده است. بعد از اینکه زائر با سید الشهدا سیر میکنه، مقاماتی رو پشت سر میگذاره، بصیرت و موضع گیری و لعن و براءت و صف بندی و سلم و حرب و اینا رو پشت سر میگذاره، وجاهت و قرب و مقام محمود و ثبات قدم و معیت و اینا که در زیارت عاشورا هست، یه درخواستی از خدای متعال داره. فاسأل الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده، من خدا رو به حق شما و به موقعیتی که شما در نزد خدا دارید قسم میدهم، ان یغتینی به مصابی بکم، به منده گناهکار در مصیبت شما ثوابی رو بدهد که افضل ما یغتی مصابن به مصیبته، بالاترین ثوابی رو که به صاحبان مصیبت میدهد در مصیبت شما به من بده. یعنی هر کسی در ظرف خودش اینجوری است، اون ثوابهایی رو که با بلاء خودش نمیتونه به دست بیاره اگر مبتلا به عاشورا شد میتواند به دست بیاره. خب این بلای عظیمی که حضرت ابراهیم خلیل هزارها سال قبل از وقوعش به حدی متعلم میشود با شنیدنش که اگر فرزند خودش رو قربانی میکرد اینجوری متعلم نمیشد، این بلای عظیم رو حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها تحمل کردن، صاحب این بلا هستن. لذا در کامل الزیارات مرحوم ابن قولبه یه حدیثی رو نقل کرده خیلی عجیبه. فهمان حضرت زهرا گاهی ناله‌ای میکنن که اگر ملائکه جهنم رو کنترل نکنن همه رو میسوزانه. چه اتفاقیه؟ و این مصیبت تمام شده هم نیست ها، مصیبت حضرت زهرا ادامه دارد تا محشر. در یه حدیث خیلی فوق‌العاده نورانی حضرت فرمودن که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی وارد محشر میشوند از خدای متعال تقاضا میکنن که خدای میخوام فرزندم سید الشهدا رو در همون حالی که به شهادت رسیده ببینم. حضرت با همون حال میان تو صحنه محشر. حالا من دیگه عاجز از بیانش هستم. فرمود قوقایی میشود در محشر. حقیقت مصیبت حضرت زهرا اون موقع، حضرت سید الشهدا اون موقع آشکار میشه. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن. پس ببینید این بلایی که حضرت امتحانش رو پس دادن و بعدم خدای متعال دیدن این وجود مقدس واقعا پای عهدش وایستاده، واقعا صابر است، این ممتحنه صابره در مقابل این بلا که هیچ پیغمبری جز نبی خاتم نمیتونه تحمل کنه. به حضرت ابراهیم خلیل که سرآمد انبیاست میگن ظرفش، شما ظرف این امتحان نیستید، شما هم اگه میخواید به ثواب اعظم مصائب برسید باید بیاید شریک بشید تو این مصیبت. حضرت زکریا رو ملاحظه فرمودید وقتی اسامی پنجتن رو و مقامات ایشون رو عرضه شد بهشون، به جبرئیل فرمودن که جبرئیل وقتی یاد سید الشهدا میفتم قصه من رو میگیره. چه اتفاقی، چه فرقی داره این با بقیه پنجتن؟ با اشاره روزه سید الشهدا براشون خونده شد، کاف ها یا عین صاد، همین پنج حرف. روایت از وجود مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده دیگه، با اشاره داره. ایشون سه روز در رو بستن، روابطشون رو قطع کردن، مشغول عزاداری بودن. بعد به خدای متعال عرضه داشتن خدای میخوام یه فرزندی به من بدی فوق العاده، محبتشم در دل من بیاندازی، این فرزند به شهادت برسه، من شریک مصیبت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بشم، بفهمم مصیبت حضرت رو. و خدای متعال حضرت یحیی رو به ایشون عطا کرد که میدونید شهادتش هم شبیه شهادت سید الشهدا بود. سر مطهرش رو جدا کردن، هدیه بردن برای اون ناپاکان زمان خودشون. سید الشهدا گاهی یاد از ایشون میکرد، میفهمود برای بیوفایی دنیا همین بس که سر مثل حضرت یحیی رو برای ناپاک ها هدیه بردن. این مصیبت انقدر بزرگه که حضرت زهرا تحملش کردن. یا ممتحنت و امتحانک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه تو این آدم عالم بیایید و تو این لباس خلق شوید خدا از شما قرار این ابتلاعات و بلاهای عظیم رو گرفته و شما رو پایدار و صابر یافته. خب این ابتلا برای چی بود؟ خب پیداست یه چهره این بلا عظیم و امتحانات حضرت زهرا تو عالم اون ضیافتی است که خدای متعال برای خود ایشون و 14 معصوم مقرر کرده در این ابتلاعات، در دسترس احدی هم نیست. ولی چهره دیگری که حضرت زهرا این بلا رو تحمل کردن برای شفاعت در صاحب بلا حضرت زهرا هستند. خدای متعال وقتی حضرت سید و شهدا میخوان به ایشون بدن به یه چنین بلا عظیمی برای حضرت رقم میخوره که عرض کردم تا محشر هم این بلا باقی است. الان هم حضرت مبتلا هستند به سید و شهدا. این بلا عظیم وقتی بخواد برای حضرت رقم بخوره خدای متعال مجبور نکردن حضرت زهرا رو، جبرئیل میاد میگه اگه میخواهید، اینم مقام حضرت زهراست، از ما هیچ وقت اجازه نمیگیرن، با ما مشورت نمیکنن، ولی حضرت زهرا رو اون بلای عظیمو وقتی میخوان رقم بزنن با حضرت در میان میذارن، آمادگی دارید میپذیرید یا نمیپذیرید؟ حضرت قبول کردن، حضرت پذیرفتن. این بلا رو برای چی تحمل کردن؟ یه نکته مهمش دستگیری است. حضرت اومدن دستگیری کنن. از کی؟ از همه مخلوقات. در این بلای حضرت زهرا انبیای اولوالعزم هم رشد میکنن، لذا خدای متعال تک تک انبیا رو آورده در کربلا و اونها رو مبتلا کرده. حضرت موسی کلیم، حضرت عیسی مسیح، روایاتش فراوانه دیگه، تک تک انبیا، حضرت نوح، حضرت آدم، روزه حضرت سید الشهدا برشون خونده شده، یهول العطش بینه و بین السماء کالدخان، همه انبیا رو آوردن در یک نقلی. در اون فرصت کوتاهی که حضرت خضر ملاقاتی با حضرت موسی کلیم داشتن که داستانش در سوره کهف آمده، یکی از اموری که تعلیم حضرت موسی کردن قصه عاشوراست و مهیا کردن حضرت موسی رو برای درگیری با فرعون. پس ببینید شفاعتی که اتفاق میفته شفاعت برای همه عوالم، از انبیا بگیرید تا جمادات. این که در روایات داره بکای بر سید الشهدا مطهر انسانه، این عشق مطهره. امام رضا ارواح نافدا فرمود ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک کل ذنب اذنبت. اگر بر امام حسین بگری اشکت بر صورت جاری بشه همه گناهانت پاک میشه، مطهر این عشق. محیی قلب فرمود اگر کسی گریه کند بر سید الشهدا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که همه قلب ها میبیرن این زنده است. این عشقی که انقدر مطهره فقط برای ماست. دیدید روایاتو، روایات فراوانه در این زمینه. من یه دونش رو اشاره میکنم، این زیارت سید الشهدا علیه السلام که مرحوم کلینی نقلش فرمودن در مزار کافی و مهندس قمی هم اینو زیارت اول قرار داده در زیارات مطلقه سید الشهدا، زیارت فوق‌العاده است. اونجا تعبیر اینه اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذلت العرش و بکت له جمیع الخلائق، همه خلائق بر سید الشهدا گریستن و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن، همه آسمان ها و زمین، همه آسمانی ها و زمینی ها، و ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا، مخلوقاتی که دیده می شوند و دیده نمی شوند. یعنی چه؟ عجیب ترینه. و من فی الجنه و من فی النار، جهنمی هم گریستن الا سه دسته که در روایات دارد که فهمود اهل شام و بصره و ظاهرا همون کوفه که یادم نیست در روایات هست، می شود ناکسین و قاسطین و مارقین، ما بقی گریستن. گویا جهنمیان با حضرت پاک میشن، تطهیر میشن، بهشتی میشن. خب این مصیبت عظیم برای شفاعت همه عالمه، برای دستگیری حضرت زهرا با خدا قرار بستن بیان تو این دنیا سید الشهدا رو تربیت کنند و تحمل کنند بلای سید الشهدا رو که عالم به خدا برسد، عالم مقرب بشود، شفاعت کنند. وقتی این بلا به حدی عظیم است که حضرت ابراهیم خلیل هم با این بلا قربی پیدا میکند که در قرباری کردن حضرت اسماعیل اون قرب نیست، موسای کلیم همینطور، حضرت عیسی مسیح همینطور، همه انبیا و اولیا همینطور هستند، جناب زکریا همینطور. این بلایی که حضرت زهرا تحمل کردن با خدا قرارش رو بستن و پایداری بر این بلا کردن، صبر کردن که قابل مقایسه با صبر انبیای دیگر نیست، این به یک چهره شفاعت برای دستگیریه. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فبجد کلم امتحنه که صابره. این فراز اول. اگر این مطلب تمام بشود که بلایی که حضرت در عاشورا و در مابقی ائمه علیهم السلام در مصیبت امیرالمومنین در این 95 روز تحمل کردن، یک چیز شگفت‌انگیز و فوق‌العاده است که قابل تحمل برای احدی نیست. و حضرت آمدن این بار رو برداشتند که دیگران برسند. شیطان و شیاطین انس و جریان سقیفه تمام همش این بوده که مردم رو از نبی اکرم و امیرالمومنین جدا کند، احدی روی سعادت رو نبیند. لعقدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس گفته من سر راه امیرالمومنین میشینم، نمیذارم مردم به حضرت همراهی کنن، نمیذارم به امام برسن. با امام نرسیدن ظل من فارقکم، همه در حیرتن، همه در سردرگمیان. صدیقه طاهره بلا رو تحمل کردن که مردم رو به مؤمنین رو، اونایی که اهل خیرن، اونایی که طالبن، دستشون رو بگیرند به امیرالمؤمنین متصل کنن، به وجود مقدس نبی اکرم متصل کنن. این بلا رو تحمل کردن که شیطان موفق نشود مردم رو ببرد، برگردونن مردم به سوی وجود مقدس امیرالمؤمنین. خب فراز دوم زیارت اینه: و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون. ما هم اعتقادمون اینه. این که گفته شده زعم، شاید به خاطر این است که مقام خیلی بالاتر از این است که ما ولی حضرت باشیم و حضرت رو تصدیق کنیم. اون که حضرت رو تصدیق میکنه سلمانه، بالاتر از سلمانه. ما تو اون مقام نیستیم که اصلا بفهمیم چی هست که تصدیق کنیم، ولی به اندازه خودمون زعمنا، ما به اندازه فهم خودمون اعتقادمون این است که انا لک اولیا، ما ولی شما هستیم، ما شما رو دوست داریم، ما تحت ولایت شما هستیم. این یک. و مصدقون، و شما رو تصدیق میکنیم تو این، در این بلایی که شما تحمل کردید ما شما رو تصدیق میکنیم. این تصدیق خیلی کار سختی است، لوازم داره. وقتی سیدالشهدا پا به میدان میگذارن میخوان بیان کربلا، خیلی ها دیدید تصدیق نمی کنن حضرتو، بزرگن، میگن آقا نرید، مصلحت نیست، میرید کربلا نرید، برید فلان سرزمین. شما یه دونه هستید، شما به شهادت برسید چیزی از اسلام نمونه، خیرخواهی میکنن. این تصدیق نیست. کی تصدیق میکنه؟ وجود مقدس حضرت ابوالفضل. اشهد لک بالتسلیم و تسلیم. تصدیق کردن تو جاهای سخت خیلی کار دشواری است. آدم تردید نکنه، آدم رو میفرستن وسط بلا شک نکنه، شک نکنه که شاید اشتباهه. این داستانی که همین حدیثی که همه شما سروران در خاطر نورانیتون هست، همین رو میخواد بگه. زمان امام صادق، ابو مسلم خراسانی قیام کرده، اصل قیامم بر علیه بنی امیه به اسم حق خواهی بر اهل بیت بوده. امام صادق تحویل نگرفت این قیام رو، بعدم معلوم شد چرا. این همش ریخت تو جیب بنی العباس، برای امام حسین نبود. امام حسین اصلا تحویل نگرفتن، امام صادق علیه السلام تحویل نگرفتن. وقت هی می آمدن به حضرت می گفتن آقا شما چرا پا در رکاب نمی کنید؟ اینقدر هزاران سرباز شمشیر به دست آماده در خراسان جاهای دیگه هستن. شنیدید این حدیث نورانی رو؟ آمد محضر امام صادق از خراسان که آقا چرا قیام نمی کنید؟ هزاران نفر آمادن، ما اونجا آماده ایم، شما پا به رکاب کنید، ما در کنار شما هستیم. حضرت فرمودن تنور روشن کنید، فلانی پاشو برو بشین تو تنور. زلهنش عوض شد، آقا من چه اشتباهی کردم، گناه کردم، گفتم ما شما رو دوست داریم، در خدمت شما هستیم. حضرت بحثو به یه وادی دیگری برگردوندن، شروع کردن صحبت کردن. ابو هارون مکی آمد سلام کرد، حضرت فرمودن ابو هارون بشین تو تنور. بند کفشش رها کرد، علیکم السلام، بند کفشش رها کرد، رفت نشست تو تنور. حضرت شروع کردن با این خراسانی صحبت کردن، میگه دیدم حضرت از کف دست خراسان رو بهتر میشناسن، مردمش، اقوامش. یه مدت که حضرت با من حرف زدن خیلی مضطرب بودن، فرمودن خراسانی بیا بریم ببینیم این برادر مؤمن ما چه شد. آمدم دیدم نشسته وسط آتش، مثل اینکه تو گلستان نشسته. حضرت فرمودن که از اینجور آدم تو خراسان چند تا دارید؟ بفرمایید. عنایت میکنید؟ حضرت میخوان آدمیو بسوزونن؟ اصلا این نیست، میخوان بگن اگر میخواید با ما راه بیاید، اگر میخواید ما رو تصدیق کنید، یه جایی سختتر از تو تنور رفتنه. واقعا از شما سوال میکنم، امتحان اصحاب سیدالشهدا شب عاشورا که حضرت فرمود پاشید برید، اینا ماندند و نرفتن، اونجوری کنار حضرت ایستادن، سپر شدن، تیرها رو به سر و دست خودشون خریدن که حضرت نماز بخونه، این سخت‌تره یا امتحان ابو هارون مکی؟ حتما امتحان سعید ابن عبدالله سخت‌تره. تصدیق کردن امام که کار آسونی نیست. بله وقتی کنار گود نشستی تصدیق کردن راحته، ولی وقتی بهت میگن بیا وسط گود خیلی سخت میشه. اگر کسی بخواد حضرت زهرا رو تصدیق کنه میشه همین بلای عظیم تاریخی که محبین دارن تحمل میکنن دیگه. بعد لای جرز دیوارها رفت، باید سختی ها رو تحمل کرد کنار حضرت زهرا باشی تصدیق کنی. یک کلمه آدم میگه علی یعوذ بالله، به من چه مربوط؟ سری که درد نمیکنه که دستمال نمیپوشم میره یه گوشه میشینه، یا علی یعوذ بالله میره تو صف دشمن. کنار حضرت ایستادن، تصدیق کردن، شک نکنیم. خیلی اونایی که بزرگ بودن تو احد و بدر کنار حضرت بودن، اینجا زمین گیر شدن، نتونستن حضرت زهرا رو تصدیق کنن که آقا ایشون درست راه میره. انقدر از عناوین اونور به خودشون بسته بودن، صحابی و چه کار سختی بود. حضرت آمده وسط میدان با خدا عهد بسته، من بلا رو تحمل میکنم، اینا رو میرسانم، ولی شرطش اینه که ما حضرت رو تصدیق کنیم. امیرالمومنین عالم رو میرسونه، ولی وقتی حضرت میاد تو صفین من باید کنار حضرت بیستم. سید الشهدا عالم رو میرسونه، ولی وقتی از مکه بیرون میاد میفهمد من کان باطلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفس ده فلیرحل معنا. هر کی آماده لقاء الله با ما کوچ کنه، جانشو بگیره کف دستش، من میرسونمش. اونجا بعد امام حسین رو تصدیق کرد. تصدیق کردن معناش اینه با حضرت راه بیفت. اینجا دیگه طواف کردن به درد نمیخوره. طواف کنار امام حسین خوبه، کعبه کنار امام حسین خوبه. اونجایی که حضرت میان تو صفین، اونجا دیگه بکشی کنار تلاوت قرآن کنی مثل ابو موسی اشعری به درد نمیخوره. اونجا باید بیاد کنار حضرت بیستی. اونجایی که حضرت کوره صفین رو داغ میکنن، خودشون هم این کارو میکنن، امام صفا رو جدا میکنه، فاروق حق و باطل رو جدا میکنه حضرت از هم. وقتی صفین رو تنورش رو داغ میکنن، قرآن سر نیزه میره، اونجا تصدیق کردن امیرالمومنین سخته. سختتر اونجاییست که حضرت به مالک اشتر میگن اعتنا نکن، میزنه به صف تا دم خیمه معاویه میره، یه قدمی خیمه حضرت میگن برگرد. این دیگه خیلی سخته، شمشیر رو غلاف کنی برگردی، شک کم نکنی، خیلی سخته. ولی اگر کسی تصدیق کرد به اندازه فهم خودش، عرض کردم تصدیق حضرت زهرا کار سختی، به اندازه خودمون تصدیق کنه. پس تحمل ولایت حضرت، ولی حضرت شدن، تصدیق حضرت و صابرون لکل ما آتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و عطا بهی وسیو، هر چه پیغمبر خدا و امیرالمومنین بودن من پای او میستم، یه جوشو خط نمی کشم، نمیگم حسبنا کتاب الله، نمیگم تا اینجاش خوب قدیرشو قبول، همه رو قبول میکنم، پای همه حرفای این دوتو بزرگوار ایستادم. اگر این سه قدم رو با حضرت زهرا برداشتیم، حالا حضرت یه لطفی در حق ما میکنن. شروع با حضرت زهراست، ایشون با خدا عهد بسته برای در دستگیری ما آمده، ایشون برای دستگیری ما قصه های این مصیبت های این 95 روز و قربت امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهدا و اسارت فرزندان خودش و اسارت اسرای اهل بیت رو در کربلا و جاهای دیگه تحمل کرده، ایشون تحمل کرده برای دستگیری. یه قدم حالا ما بعد باورداریم، قدم ما چیه؟ و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون. این سه تا کاری است که ما بعد بکنیم. اگر این کار رو ما انجام دادیم، حالا نوبت لطفی است که حضرت در حق ما میکنن. اون لطف چیه؟ فانا نسالک، ما از شما یه خواهشی داریم، یه سوالی داریم. در سوره هل اتا همینو به ما یاد دادن، سوره هل اتا سوره شفاعت حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما، اونجا به ما همینو یاد میدن، میگن شما مسکین و یتیم و اسیر بشید، اینا لقمه سفره خودشونو تو دهن شما میگذارن، خودشون با آب افطار میکنن، شما رو سیر میکنن. اگر شما شدی، اگر ما سائل شدیم، اگر ما تصدیق کردیم، حالا سوال ما چیه؟ سوال ما خیلی سوال بزرگی است. یه لقمه نان نیست، خیلی از اینا نان افطار نیست، خیلی از او بالاتره. کاری که حضرت زهرا باید برای ما انجام بدن خیلی سخت‌تر از اون نان افطاری است که به اون مسکین و یتیم و اسیر دادن. اون کار ساده‌ای بود در مقابل این کار. باید حضرت دست ما رو بگیرن، ان کننا صدقنا که الا الحقتنا، ما رو ملحق کنید به واسطه اینکه شما رو تصدیق میکنیم، ما رو ملحق کنید لهما، الحقتنا لهما یا بهما، ما رو ملحق کنید به وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین. این اتصال، این الحاق به دست حضرت زهرا واقع میشه و این خیلی کار سختی است. من محضر اساتی درس پس میدم، این که میگیم ائمه شفاعت میکنن ما رو میبرن بهشت، یعنی آدم گناهکار رو میبرن تو بهشت، گناه جاش تو بهشته، آدم آلوده رو میبرن تو بهشت، بهشت هم آلوده میکنن، یا ما رو اول پاک میکنن شستشو میدن بعد آدم پاک رو میبرن تو بهشت. این سختی شفاعته، بعد ما رو پاک کنه حضرت زهرا. و الا ملحق شدن به امیرالمومنین، آلوده که وصله به امیرالمومنین نمیشه، آلوده رو که به محیط نبی اکرم راه نمیدن صلی الله علیه و آله و سلم. عرضم تمام. اگر ما اون قدم رو به حضرت برداشتیم، به سوال رسیدیم، شدیم سائل حضرت، اون مقدمه است. سائل شدیم حضرت، این تقاضا رو داشتیم، این سوال رو داشتیم، ما سائل شدیم از حضرت خواستیم. ما خیلی کار سخته، یه طفل و مادر میخواد ظاهرش رو پاک کنه بیچاره میشه، حالا باطن آدم آلوده رو پاک کردن مگه آسونه؟ شرک انسان رو پاک کردن، گناه انسان رو پاک کردن مگه آسانه؟ حضرت بعد ما رو تطهیر کنن، بعد از پاک شدنمون راه بدن به امیرالمومنین. امیرالمومنین آستانش آستانی است که لا یمسه الا المطهرون، مثل قرآنه، آدم مطهر اونجا راه میدن. از حضرت اگر سائل شدیم، حضرت این کارو برام میکنن، نسالو که ان کن صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما، ما رو متصل میکنن به حقیقت نبوت و ولایت، وصل میشیم به اون وادی. وقتی وصل شدیم، وقتی میشود لنبشر انفسنا، حالا میتونیم به خودمون بشارت بدیم چی شده؟ قد طهرنا، ما پاک شدیم. چجوری پاک شدیم؟ به ولایته که حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو بردن تو محیط ولایت خودشون، تو این دریای عظیم، تو این بحر ما رو شستشو دادن، پاکمون کردن. بعد از پاک کردن ملحق شدیم. این طهارت هم میدونی چیه؟ همون طهارتی است که در سوره هل اتا باز آمده، سقاهم ربهم شرابا طهورا، فرمود پروردگار ابرار بهشون شراب طهور میخوراند. این یا عباد الله، ابرار ظاهرن. شراب طهور چیه؟ حضرت فرمودن از امام صادق علیه السلام یا طهرهم اما سوالله، از غیر خدا پاک پاک میشن، خالص میشن، میشن انده خالص. این کار حضرت زهرا است. حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو خالص میکنن، بعد وصلمون میکنن به ائمه. اون قذارتی که سقیفه و ابلیس و اینا میخواستن در ما ایجاد بکنن و با اون آلودگی و شرک و کفر صفات رذیله و گناه ما رو از امام جدا کنن، حضرت ما رو تطهیر میکنن، با بلای خودشون میبرن وسط اون بلای عظیم خودشون، در دریای نورانی خودشون ما رو تطهیر میکنن، بعد ما رو وصل میکنن، متصل میشه. اون چیزیست که کار حضرت زهرا، این بلای عظیم حضرت برای این بوده. یه بار دیگه من این زیارت رو میخونم، انشالله به قصد زیارت بخوانیم. یا ممتحنتو امتحانک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحانک صابرتن و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی و سیه فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک. کوتاه بی مقدمه چند جمله ذکر مصیبت کنه، بریم تو وادی بلاء حضرت، انشالله دستمون رو حضرت بگیره. دید دشمن فاطمه جان علی است، بلکه با جانش نگهبان علی است، تنها مدافع امیرالمؤمنین در اون مقام فاطمه است. دید دشمن فاطمه جان علی است، بلکه با جانش نگهبان علی است. گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیمبر را گرفت. وقتی بعد از اون که بین در و دیوار قرار دادن حضرت رو، سینه حضرت مجروح شد، پهلو آزرده شده، محسن سلام الله علیه و از دست داده، بازم آمد کمر بند امیرالمؤمنین رو گرفت. دیگه قصد جان فاطمه رو کردن، گفت شما فاطمه رو بزنید، علی از پا می افتد. بی بی جان فاطمه معصوم، شرمنده ام، جوری در این کوچه حمله به فاطمه و بی بی کردن، طولی نکشید فاطمه رو از امیرالمؤمنین گرفتن. یه لحظه ای امیرالمؤمنین به خدا آمد، یا بقیت الله مرا ببخش. دید عجب فاطمش بستر نشین شده، دیگه نمیتونه از این پهلو به اون پهلو بچرخد، نمیتوانه نفس بکشه، نفس میکشد، درد امانش رو میبرد. مثل شمع جلو امیرالمؤمنین فاطمه آب شد. ذاب لحمها و نهل جسمها و صار کالخیال. یه شبهی از فاطمه باقی مانده بود، ولی مثل فردایی نقل شده. حضرت وارد خانه شد، یه صحنه ای دید، خیلی تعجب کرد، دید بیبی با این حال از بستر برخاسته، به امور خانه رسیدگی کرده، بچه ها رو شستشو داده، لباساشون رو تغییر داده. اما دختر رسول خدا، الحمدلله حالتون بهتر شده؟ فرمود نه علی جان، آماده رفتن می شوم، دست و پای خودم رو جمع می کنم. پدرم رو در خواب دیدم، فرمود فاطمه جان فردا شب مهمان مایی. عمود علی جان کنار من بنشین، وسایایی دارم. سر فاطمه شروع دامن گره. فاطمه جان بفرمایید. به حضرت فرمودن، عرض کردن علی جان اگه معذورید به دیگری وصیت کنم. فرمود نه فاطمه جان، هرچه بفرمایید، هرچه بگید عمل میکنم. یه جمله اول فرمود، دل امیرالمؤمنین رو زیر و رو کرد. فرمود علی جان منو حلال کن. فرمود فاطمه جان شأن شما رفیع‌تر از این حرف باز، شما معصومید، شما مطهرید. فاطمه جان وصایایی کرد، علی جان شبانه خودت از زیر پیراهن مرو غسل بده، مرو کفن کن، مخفیانه مرو دفن کن. راضی نیستم بیگانه ها، دشمن ها در تشییع من بیان. ازا مثل فردا شب حضرت فرمود همه برن. وقتی چشما به خواب رفت، چراغای مدینه خاموش شد، یه خیمه به پا کرد. اسما میگه من آب دست امیرالمؤمنین میدادم، حضرت از زیر پیراهن بدن فاطمه شو غسل میداد. دیدم دست از غصه دادن برداشت، بلند بلند گریه میکنه. عرض کردم آقا جان حق دارید بلند بلند گریه کنید، فاطمه است، فاطمه رو از دست دادید. فرمود نسما هنوز آثار تازیانه ها بر بدن فاطمه باقی است. نقل به معنا میکنم هنوز خون تازه از جراحت های بدن فاطمه جاری است. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته.